شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 30 ماه جولای با قسمت دیگری از مجموع برنامه‌های هفته نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ میدیم. نکته‌ای که لازم هست قبل از شروع برنامه عرض بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخ‌هایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هستش و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح می‌کنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت کنن. خب جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. امیدوارم هر کجا که هستین خوب و سلامت باشین، بنده در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خب بفرمایید که ما طی یک هفته گذشته شاهد چه اخبار و اطلاعات مهم به مهاجرتی در استرالیا بودیم.
بله حتما. خب هفته گذشته هفته ویزاهای سرنوردی بود. ما توی برنامه یک دو هفته قبل هم اشاره کردیم که ویزاهای مهارتی خب یه شروع خوبی داشتن و شروع کرده اداره مهاجرت، حالا به ترتیب یا لزوما و خیلی وقتا به ترتیب نیست، ویزاهای مهارتی رو صادر کردن. هفته گذشته دیدیم که تعداد زیادی ویزاهای 190 از زمانهای مختلف، از دو سال و نیم پیش، از دو سال پیش تا یه سال و دو سه ماه پیش که بلاک شده بودن از نظر زمان لاچ، شروع کردیم ویزه ها رو صادر کردن. حالا این نشون میده که به هر حال تمام این ویزه ها ظاهرا توی اولویت برنامه اداره مهاجرت هستن. 189 که هست دیدیم دو هفته پیش تعداد خوبی صادر شد، 190 هم همینطوره. حالا باید همین صبر بکنیم ببینیم این روند چجوری ادامه پیدا میکنه و آیا 491 هایی که ما هم توی برنامه فکر کنم دو هفته پیش بود، 491 هم تعداد محدودی بوده، ولی بخواد شروع سریع و خوبی داشته باشه امیدواریم که این اتفاق زودتر بیفته برای 491 ها. به هر حال هفته گذشته هفته بود که دیدیم 189 و 190 های خیلی خوبی اداره مهاجرت شروع کرده ویزاهاشون رو صادر کردن که خبر خوبی میتونه باشه. امیدواریم که این خبر رو به زودی بتونیم برای 491 ها بدیم. امیدواریم این خبر رو بتونیم یه روزی به زودی برای 188 ها بدیم. هنوز هیچ خبری متاسفانه از 188 ها نیست، ویزاهای بیزینسی که حالا پیرو همین قضیه. ما از یک انجمن وکلای ایرانی در استرالیا هست که ما چندین تا از وکلای ایرانی که در استرالیا هستن و حالا توی زمینه مهاجرت فعالیت میکنه، انجمنی تشکیل شده به اسم انجمن وکلای مهاجرت ایرانی در استرالیا. این انجمن اومده و AIMCA هست و این انجمن اومده، کاری که ما کردیم اومدیم از طرف این انجمن پتیشنی رو تهیه کردیم، دادخواستی رو تهیه کردیم، تومار الکترونیکی رو اگه بخوایم در نظر بگیریم یک تومار دیجیتالی رو تهیه کردیم که بتونیم اعتراض خودمون رو در مورد ویزاهای 188 به اطلاع حالا مسئولین مربوطه برسونیم، به گوش اداره مهاجرت برسونیم. این پتیشن ها هر چقدر امضاهای بیشتری براش جمع بشه مسلما تاثیرش بیشتر هست. مسلما وکلای دیگه و حالا از ملیت های مختلف هم پتیشن های مشابهی داشتن، ولی این رو ما به صورت خیلی خاص برای ایرانی ها طراحی کردیم و بیشتر مد نظرمون هست که صدای متقاضیان ویزای 188 که سالهاست منتظرن و همچنان هم منتظر و هیچ خبری نیست رو به گوش مسئولین برسونیم. حالا شاید از یه جهت این متقاضیان ایرانی بیشتر در حقشون اجحاف شده تا نسبت به متقاضیان ملیت‌های دیگه، به دلیل اینکه شخص اومده و 2 سال پیش حالا اینا در بهترین حالت از حتی ممکن قبلا هم بوده، یک پرونده مهاجرتی برای ویزا بیزنس ویزا باز کرده، اون روز واجد شرایط بوده و از طریق ما میدونیم که برای تبدیل اقامت موقت ویزای 188 به 888 اقامت دائم احتیاج هست که شخصی آوردهی به استرالیا داشته باشه. خب این آورده نسبت به 3 سال گذشته به دلیل تغییر نرخ دلار، دارایی های شخص به شدت، اگه وقتی میخوام تبدیل به دلار بکنیم، به شدت کاهش پیدا کرده. و کسی که 3 سال پیش با یک امیدی پرونده مهاجرت بیزنس ویزاش رو باز کرده بوده، الان حتی اگه بهش ویزا رو بدن معلوم نیست بتونه اون عدد رو دیگه بیاره و به استرالیا منتقل کنه. بنابراین کلیه ویزاهای بیزنس ویزا، بله، یک روند متاسفانه اداره مهاجرت روند غیر منصفانه در بررسیشون ها را پیش گرفته، ولی ایرانی ها بیشتر متضرر شدن به خاطر همین تغییر نرخ دلار تو این وسط. بنابراین ما سعی کردیم که این پتیشن رو، این تومار رو، این دادخواست رو طراحی کردیم که من بعد از این که یعنی لینکش رو هم میذارم که اگر دوستان این رو امضا بکنن به دست دوستان دیگه شون برسونن، کسانی که مواجه برای این ویزا اقدام کردن و یا میخوان اقدام بکنن و بسته است این ویزا، اینها رو ما بتونیم به گوش اداره مهاجرت، به گوش حالا پریمیر، هر کسی که احتیاج هست حالا توی اون محله، هر منطقه برسونیم که بلکه بیان یه ترتیب اثری بدن و بررسی این پرونده ها رو شروع بکنن. این رو من لینکش رو میدم که خدمت شما که بعداً زیر حالا پستتون یا پادکستتون بذارین که دوستان بتونن حتما برن و این رو امضا بکنن. امضا الکترونیک هم هست، 5 ثانیه هم بیشتر وقت نمیبره. اینو ممنون میشم برای اینکه این کار رو انجام بدن اگه مایل هستم. مورد بعدی در مورد حالا یه حالت توضیحی داره. ببینید، ما در مورد تافل صحبت کردیم که به صورت موقت امتحانات تافل IBT از سیستم مهاجرتی استرالیا خارج میشه و اونم گفتیم تأثیرش، دلیلش به خاطر اینه که این مؤسسه تافل میخواد بازنگری کنه روش این امتحان رو، میخواد ظاهرا بیاره زیر 2 ساعت کل امتحان رو، سیستم رایتینگش یک بازنگری کلی دارن میکنن، اون پسیج ها رو دارن کمتر میکنن، پاراگراف ها رو دارن کمتر میکنن و یه سری تغییرات دیگه که حالا مثلا اون 10 دقیقه بریک وسطش هم ظاهرا اصلا میخوان حذف کنن به دلیل که کل امتحان هم میخواد کوتاه‌تر بشه. به هر حال اداره مهاجرت اعلام کرده که این امتحانات قبلی تافل، کسانی که قبلا امتحان تافل رو دادن، چون تو اعلامی اولش مشخص نبود، همچنان اون امتحانا قبوله، ولی از همین 26 ماه جولای دیگه امتحانات جدید تافل IBT برای پروسه مهاجرت به صورت موقت قبول نیست. اداره مهاجرت مانیتور میکنه این سیستم جدید امتحانی تافل رو که اگر مورد قبول شد به زودی اون رو هم دیگه میاره مجددا میذاره توی لیست امتحانات مورد قبولش. بنابراین این رو هم دوستان در نظر داشته باشن، این اطلاعات تکمیلی بود. پس کسانی که امتحانات تافلشون قبل از این تاریخ گرفتن همچنان مورد قبول هست. ویت اسس، حالا 2 مورد در مورد ویت اسس، یه مورد هست که باز حالت خبر تکمیلی هست. ببینید، ما دو هفته گذشته اعلام کردیم که ویت اسس این سیستم فسترکی رو که داره که میخواد حالا دیگه از آخر این ماه عملا میخواد که حالت پرایوریتی هم میخواد اضافه کنه. پرایوریتی مال اونهاییه که حالا در مثلا در از 8-7 امتیاز سنشون رو یا مثلا از دست میدن یا اکسپایر میشه، اینها رو میاد اولویت بندی میکنه. برخی حالا ما تو خبر سعی کردیم خیلی شفاف بگیم، ولی برخی دوباره این تفسیر اشتباه کرده بودن. ببینین، کسانی که حالا در از 2 ماه در از اون 8-7 امتیاز سنشون از دست نمیدن یا کسانی که حالا اسسمنتشون در از 2 هفته باطل نمیشه، همچنان واجد شرایط برای سابمیت کردن فسترک هستن. برخی اینو به اشتباه فکر کردن، اصلا سیستم فسترک برداشته میشه و فقط خاص اون اشخاصی است که شامل اون موارد میشن. نه، همچنان سیستم فسترک برای کسانی که میخوان هستن. اون صرفا اون خبر داشت میگفت که کسانی که شامل حال اون شرایط هستن که باز حالا 8 هفته دیگه امتیاز سنشون از دست میدن و و و و اینها میان تو دل فسترک، اینها رو میذارن تو اولویت. یعنی اگه قرار باشه حالت عادی این شخص که فسترک سابمیت کرده دو هفته ویزا ببخشید اسسمنتش بیاد، اگر واجد اون شرایط باشه یه روزه ممکن بیاد، دو روزه ممکن بیاد. همچنان ما بقیه اشخاصی که اون موارد شامل حاجشون نمیشه میتونن برای فسترک اقدام بکنن. بنابراین فسترک قرار نیست برداشته بشه، قرار نیست بسته بشه، قرار نیست صرفاً محدود بشه به اشخاصی که اون شرایط رو داشته باشن. این رو دوستان در نظر بگیرم. و مورد دیگه این که وت اسس یه سرویسی داره به اسم سرویس اون فری امپلویبیلیتی اسسمنت فور مایگرنت، که کاری که میکنه اینه که میاد و حالا مدارک تحصیلی شما رو بررسی میکنه و میبینید که برای چه شغلی مثلا میخواین اقدام کنین، برای چه شغلی میخواین در استرالیا کار کنین، ببین تو چه زمینه‌ای فعالیت بکنین در استرالیا. بعد میاد یه دونه اسسمنت میکنه و اون گپ رو، اون در حقیقت اون چیزی که شما ندارین بر اساس حالا سوابق کارتون، مدارک تحصیلی، اون گپی که شما دارین توی سوابق کاری یا مدارک تحصیلیتون رو بهتون معرف بهتون میگه و مؤسساتی که شما میتونین برین و اون دوره‌ای اگر لازم هست رو بگذرون که اون گپ رو پر بشه که بعداً بتونین تو اون زمینه‌ای که خواستین رو کار بکنین رو بهتون معرفی میکنه، که این خیلی سیستم خوبی هست. منتها حالا چون خیلی هم این ایمیل رو گرفتن، این سرویس صرفا برای کسانی هست که یک اسسمنت مثبت از این مؤسسه دارن و دوم اینکه توی استرالیا هستن، یعنی مال مهاجرها هست، کسانی که اومدن به استرالیا حالا از طریق طرق مختلف حالا میخوان جذب بازار کار بشن، از این سیستم وت اسس میتونن که فری هم هست میتونن استفاده بکنن، ببینن چه گپ هایی در زمینه سابقه کارشون، دانششون وجود داره، پیدا بکنن که چه کجاها چه دوره هایی هست برای اینکه اون گپ رو پوشش بدن که برن اونها رو بگذرونن که بتونن راحت تر وارد بازار کار استرالیا بشن. پس نکته ای که هست، باز من این رو دوباره شفاف بگم، برای کسانی هست که داخل استرالیا هستن، برای کسانی که داخل استرالیا نیستن این سرویس جدیده، مال خیلی هم جدید نیست، این سرویس وت اسس شامل اونها نمیشه و برای کسانی هست که اسسمنت مثبت از این مؤسسه داره.
بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون. من در این قسمت سوالهایی که برای ما ارسال شده رو مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای بهروز داریم، گفتن که سوالشون در مورد ویزای دانش آموزی هستش. یکی از دوستانم سال 11 دبیرستان در ایران رو تموم کرده و آماده رفتن به سال 12 هست. میشه بپرسم دبیرستان استرالیا سال آخر رو از ایران پذیرش میکنه یا خیر؟ با چه ویزایی باید اپلای بکنه؟ و اینکه آیا واحدهای درسی همخونی دارن یا اگر ندارن چه دوره هایی رو باید بگذرونه؟ هدفشون اینه که فارغ التحصیلی دبیرستان از استرالیا باشه تا پذیرش از دانشگاه براش راحت تر باشه.
خب حالا به صورت کلی ببینین، ویزای دانشجو، استودنت ویزا، حالا یا دانشجوی دانش آموزی جزو زیر مجموعه ویزاهای 500 هست. حالا اگر برای اشخاصی که زیر 18 سال هستن دانش آموزی و بالای 18 سال هستن دانشجویی حساب میشه. ویزایی هست که خب اگر در دبیرستان میخواین، توی مقطع دبیرستان میخواین سال آخر رو بیان اینجا، مسلماً این که سالهای آخر خب کارنامه چندین سال آخر به خصوص دوران دبیرستان رو و با نمراتی که پاس کردن اون واحدها رو گذروندن، اون درس ها رو گذروندن، بعد حتما ارائه بکنین و نمرات هم باید خوب باشه. واقعیت اینه که ویزای دانش آموزی ویزای آسونی نیست و حالا به خصوص برای ایرانی ها خب خیلی هم سخت میگیرن، خیلی هم رد میکنن. بعد بدونین که باید دروس خوبی رو گذرونده باشن، یعنی با نمرات خوبی دروسشون رو گذرونده باشن. باید کارنامه‌شون رو ارائه بدین، این کارنامه 3-4 سال آخر رو حداقل ارائه بدین که اگر دروس خوب با نمرات خوب این دروسشون رو پاس کرده باشن، اون وقت ممکنه ویزای دانش آموزی بهشون بدن. حالا تا 18 سال هم میتونه همراهشون یک گاردین، یکی از پدر مادرها هم همراهشون باشه اگر بخوان، که البته اونا ویزاشون تا 18 سالگیه. ولی شاید این گزینه رو هم بخواین در نظر بگیرین که راه حل ساده تر و حالا شاید با شانس بالاتر این باشه که ایشون درسشون رو اصلا ایران تمام بکنن و بعدش وقت بیان دانشگاه رو اینجا بگذارنن. خب این ممکنه که شانس بالاتری داشته باشه. درسته که اگر درسشون در استرالیا از دبیرستان‌های استرالیا فارغ التحصیل شده باشن یه ذره ممکنه که دانشگاه رفتنشون آسان‌تر باشه. ولی کلاً شاید برای پروسه ویزا گرفتن به خصوص برای ایرانی‌ها گرفتن ویزای دانشجویی آسان‌تر از ویزای دانش آموزی باشه. اینه که من فکر می‌کنم با یکی از مؤسساتی که حالا تخصصشون به خصوص ویزاهای دانشجوی دانش آموزی هست صحبت بکنین. من فکر میکنم که گرفتن ویزای دانشجویی یعنی که سب بکنین ایشون دیپلمشو بگیره و بعدن یه ضرب بیان دانشگاه آسان تر از دانش آموزی باشه.
بله، سال بعدی رو از آقای محمد داریم. گفتن که آیا آپدیت جدیدی از بررسی ویزاهای 186 دارین یا خیر؟
خب ویزاهای 186 آپدیت جدیدی ندارن عملا. حالا ویزاهایی هستن که حالا جهت اطلاع دوستان دو مرحله دارن، نامینیشن و اپلیکیشن. یه پروسه 7-8-9 ماهه حدودا بخوایم در نظر بگیم مینیمم خواهند داشت. آپدیت جدیدی هم نیست اگر مسلما اون رشته ها جزو زیر رشته که دارن انتخاب میکنن، اوکیپیشن که دارن انتخاب میکنن جزو زیر مجموعه هلث یا ایجوکیشن باشه، سرعت بررسی این پرونده ها بیشتره. اگر نباشه که روی همون 8-9 ماه مینیمم باید حساب بکنن برای اینکه کل پروسه 186 طول بکشه. دیگه آپدیت جدیدی به جز این نیست، قرارم نیست فعلا عوض بشه، که حالا یه سری دیگه آپدیت های دیگه هست که اون در مورد مینیمم حقوقی که قبلا در موردش صحبت کردیم ربطی به بررسی زمان ویزاهای 186 نداره.
بله، سوال بعدی رو آقای محمد رضا پرسیدن. گفتن که آیا برای ویزای 190 در سفر اول حضور مین اپلیکنت اجباری هستش یا همسر مین اپلیکنت میتونه به تنهایی ورود اول رو بزنه؟ اضافه کردن که چون یکی از دوستانمون همسرش با ویزای 489 به تنهایی ورود اول رو زد و مشکلی هم نداشتن، اما یکی از وکلا فرمودن حضور نفر اصلی اجباری هستش.
بله، نه، برای 190 حالا به خصوص این که هر دو نفر جداگانه دارن، همه ای پی آر دارن میگیرن، میتونن که زمانهای مختلف و به تنهایی حالا یا متقاضی اصلی یا متقاضی نفر دوم بیان ورود رو بزنن و لزوماً نباید حتما همراه هم دیگه بیان، به خصوص در مورد ویزاهای باز میگم پی آر. بنابراین اجبار خاصی در مورد اون سفر اولشون نیست که حتما با یه نفر با هم متقاضی اصلی باشن.
بله، سال بعدی رو از خانم سمانه داریم. گفتن که من همسرم و فرزندم قصد مهاجرت به استرالیا رو داریم. مدرک من مامایی و همسرم هم معماری هستش. پسرم هم 5 سالشه. سن من 42 و همسرم 45 ساله هستن. میشه لطفاً راهنمایی کنید که از چه طریقی میتونیم مهاجرت بکنیم؟ آیا امکانش هستش با توجه به سن من و همسرم یا خیر؟
واقعیت اینه که رشته های حالا زیر مجموعه هم مامایی و هم پرستاری جز مشاغلی هست که در استرالیا خب خیلی از نظر بازار کار خوبی داره، کمبود نیرو هست تو این زمینه، ولی پروسه مهاجرتشون به خصوص کسانی که از ایران دارن اقدام میکنن پروسه خیلی آسونی نیست. ببینید یک پروسه زمانبر، طولانی و سخت هست که شما اول باید حالا رجیستر آپرا بشین و بعد اسکیل اسسمنتتون رو از انمک بگیرین، حالا چه برای این مید وایف ها، چه برای این ماما ها و چه برای پرستار ها، و بعد بتونین برای پیار اقدام بکنین. حالا همین یه جمله‌ای که من گفتم به این آسونی نیست. واقعیت اینه که شما باید بیاین و یه سری امتحاناتی به خصوص در استرالیا باید در حضور داشته باشین در استرالیا، حالا با ویزای توریستی یا هر ویزای، امتحانات کلینیکال به تیم امتحانات عملی بدین که بتونین اون اسسمنت رو بگیرین که اون وقت بتونین برای پی آر اقدام کنین. واقعیتش اینه که حالا اگر گزینه‌های دیگه‌ای دارین، منظور من کشورهای دیگه است، شاید بخواید نسبت به استرالیا اونها رو تو ارجحیت بذارین، تو اولویت بذارین. پروسه مهاجرت ماماها و پرستارها به خصوص از ایران با مدارک ایران برای استرالیا، پروسه زمانبر، سخت و حالا پر از فراز و نشیبه. با توجه به اینکه شما حالا خیلی هم تا 45 سال همسرتون که 45 سالشون شده، شما هم تا 45 سال خیلی فرصتی ندارین، یه مقدار این ریسک پرونده رو بالا میبره. من شاید بهتون بگم که شاید بهتر باشه در مورد کشورهای دیگه‌ای که یه مقدار پروسه جذب این دورشته رو براشون آسان‌تر هست رو در نظر بگیرین، که دیگه حالا نه این استرالیا رو شروع بکنین و حالا ممکنه که شما حالا دو سال دیگه وقت داشته باشین، ولی خود این پروسه طولانی هست که بعد بیان اینجا. حالا یه راه دیگه هم که خیلی انتخاب میکنن اینه که میان با ویزای دانشجویی، حالا پرستاری میخونن، مامایی میخونن، میان استرالیا یه دوران کوتاه مدت یا بلند مدت که بعد اون کمکشون میکنه برای این رجیستر شدن ها. بازم اون بیشتر برای کسانی هست که سن کمتری دارن. یه مقدار ما مشکل سن شما رو داریم که این شانس رو واقعیت خیلی بالا نمیبره، بنابراین شاید بخواین کشورهای دیگر رو در نظر بکشیم.
بله، سوال بعدی رو از آقای حمید داریم. گفتن که اگر امکان داره توضیح در مورد ویزای 482 و روند و مدت زمان صدور این ویزا بدین.
خب ویزاهای 482 بعد ببینیم که منظورشون کدوم اپلیکیشن هست. اپلیکیشن سه تا، این ویزا سه تا اپلیکیشن سابمیت میشه، همزمان با هم میتونه باشه یا میتونه جدا با جدا باشه. اپلیکیشن اسپانسرشیپ یا هم SPS، بعد نامینیشن و هم اپلیکیشن اصلی. SPS این روزا سریعه، SPS دو ماهه میده معمولا، حالا کمتر و بیشتر. ما میدونیم که همیشه کلا در مورد پروسه بررسی پرونده‌ها که صحبت میکنیم هیچ وقت زمان دقیقی نمیشه گفت، میتونه زمانهای خیلی کوتاه‌تر و زمانهای بسیار بسیار طولانی‌تر هم باشه. ولی معمولاً الان SPS دو ماهه اینطورا میاد، نامینیشن هم دو سه ماهه میاد و پرونده خود پرونده مهاجرت شخص هم 3-4 ماهه باید در نظر بگیریم. این یه پروسه‌ایه که حالا باز میگم متفاوت خواهد بود و باز هم مثل همون جواب سوالی که در جواب سوال یکی از دوستان در مسئله 86 گفتیم، اگر حالا زیر مجموعه هلث باشین یا ایژوکیشن باشین خیلی سریع‌تر هم میشه. اگر نباشین که خیلی حدودی این سه تا زمانی که من بهتون گفتم رو میتونیم معیار قرار بدیم. خود پروسسینگ تایم، ویزا پروسسینگ تایم اداره مهاجرت رو هم حتما نگاه بکنیم، خیلی اطلاعات خوبی میده. میپرسه که کی پروندهتون رو باز کردین و حالا برای به عنوان مثال همین 482 رو که میرین، حتی زیرش میگه که نامینیشن رو دارین میگین، اسپانسرشیپ رو دارین میگین، اپلیکیشن اصلی رو دارین میگین، که حالا از شورت ترم، لانگ ترم، کی پروندهتون رو باز کردین، که توی اون میگه که حالا مثلا 90% پرونده توی این مدت بررسی میشه. اون خودش خیلی ایده خوبی بهتون میده، ولی قاعدتا به همون اعدادی که من خدمتتون گفتم قاعدتا باید برسین.
بله، سوال بعدی رو از خانم مریم داریم. گفتن که آیا باید واقعا صبر بکنیم تا تافل دوباره باز بشه یا بریم روی آیلتس؟ دوست دیگه به اسم فاطمه هم سوالشون در همین راستا هست، گفتن که به نظرتون تا کی معلوم میشه وضعیت تافل؟
در مورد تافل واقعیت اینه که صبر بکنین که یه ذره اطلاعات بیشتر باشه. من باشم میرم سراغ امتحانات دیگه. حالا توی اخبار این سری توضیح دادیم همین امروز، معلوم نیست داره مهاجرت میخواد کی دوباره تافل رو بیاد چیز بکنه، و پروسه مهاجرت هم یه پروسه خیلی رقابتی است. ما نمیخوایم که شخص زمان زیادی از دست بده. خب تافل هم، آیلتس هم و هم PTE میتونه گزینه های خوبی برای تافل باشه. من پیشنهادم اینه که صبر نکنین برای تافل. حالا در جواب هر دو دوستمون، برای تافل صبر نکنین و زودتر برین یکی از امتحانات جایگزین رو هم بدین. میتونه آیس باشه، میتونه PTE باشه، میتونه کمبریج یا هر چیز دیگه باشه، تا یه ذره اطلاعات بیشتر در مورد این امتحان تافل به دست بیاریم که در مورد شروع مجددش بالاخره این اتفاق میفته، ولی کیشو نمیده. شروع مجددش اطلاعات بیشتر به دست بیاریم که خدمت دوستان بگیم که اون وقت بتونن برنامه‌ریزی صحیح‌تری بکنن. من پیشنهاد شخصی اصولا اینه که نه، صبر نکنین که وضعیت تافل مشخص شه، سریع برین سراغ امتحانات جایگزین.
بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه ای هستش که میخواین به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از این که این فرصت رو مثل همیشه در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم، خدا نگهدار.